الله عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ وسره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وإن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. عظيم سورة مباركة چند آیت را در هفته پیش تفسیر کردیم. امشب آیات بعد را باید تفسیر بکنیم. با یک توضیح مختصر راجع به آیات قبلی این سوره مبارکه اینجور شروع شد که بعد از سه سوگند این مطلب با تأکید بیان شد که اینا سعیکم لشتا، یعنی کوشش شما همانا تحقیقا چنین است که کوشش شما پراکنده است. ان سعیکم لشتا، ان سعیکم لشتا را این مقداری براتون توضیح عرض بکنم. کلمه شتا در اینجا معناش همین است که یعنی پراکنده. کوشش شما یا کوشش های شما پراکنده است. پراکندگی نقطه مقابل تجمع و تمرکز. مثلا این وقت ما میگوید جمعید مردم پراکنده ای، این وقت میگوید مردم متجمع. اگر یک مردمی با هم باشند، یعنی کارهاشون متمرکز باشد در یک نقطه و در یک جهت و به سوی یک هدف، اینا رو میتونیم مردم متجمع. ولی اگر مردمی باشن که هر کدام تکروی میکنن، میتونیم که مردم پراکنده. بنابراین تعبیر به این که کوشش های شما پراکنده است، خیلی این تعبیر است که بگیم کوشش های شما مختلف است. بعضی از مفسرین اینجور تفسیر کردن، یعنی کوشش های شما مختلف است. مختلف است یعنی متنوع است، معنی ندارد. این اون یه مسئله است. ولی اینجا قرآن میخواد بفرماید کوشش شما پراکنده است، عیب‌جویی میکند. چرا باید کوشش شما پراکنده باشد؟ حالا این پراکندگی را ما باید یه مقدار توضیح بدیم براتون. در یک فرد یه آیینی که بعد میان برای نماز خوندن هدایت شو کنید به اون طرف دارم بستم برای نماز، اون کنار اون جاره رو بستم اون طرف بسانی بخواهن نماز بخونن اینجا که حواس ما حواس اونا رو پرس نکنیم، اونا حواس اونا رو پرس نکنن. صلوات خواهد ببینید آقا، در یک انسان، در یک فرد گاهی کوشش انسان متفرق و پراکنده است و گاهی کوشش انسان متمرکز. من مثال عرض می کنم به یک نوع کوشش، به اون کوشش فکری. کوشش فکری، فکر انسان خودش یک منبع نیروست برای انسان، یک مرکز نیروست برای انسان. ممکنه انسان خیلی با استعداد باشد، اما این کوشش فکریش متراکنده باشد، یعنی در آن واحد میخواد که در همه رشته ها سری زده باشد، از این رشته، از این رشته، از این رشته، یه مدت عمرش صرف این علم میکند، یه مدت صرف اون علم، یه مدت صرف اون علم، یه مدت این رشته، یه مدت این رشته، یه مدت این رشته. به اصطلاح ضرب المثل عربی، در هر دیگی یه چکگیری دارد، از هر جایی یک اطلاعی دارد، اما در واقع از هیچ چیزی هیچ نمیدیند، یعنی در واقع در هیچ رشته‌ای متخصص نیست و طبعا اینجور اشخاص با این که همه چیز را در همه چیز اینها سررشته دارن، در هیچ علمی متخصصین اون علوم اونها را قبول ندارن. شما در میان علما شنیدید که بعضی از علما جامع بودن، یعنی از همه رشته ها، البته همه رشته ها شد به معنی قدیم وارد بودن، مثل شیخ بهایی. البته این شیخ بهایی مرد واقعا هم فوق‌العاده ای بوده، در همه رشته ها در اثری داشته است، مردی بوده، عجیب بوده، نحو صرف می دانسته، معانی و بیان می دانسته، مفسر بوده، علم تفسیر داشته، ریاضیدان بوده، حساب، هندسه، هیئت، در همه اینها کتاب نوشته، فقیه بوده، حکیم و فیلسوف بوده، در همه رشته ها وارد بوده. اما خودش یه جمله ای دارد، میگه که غلبت علی کل ذی فنون و غلب علی کل ذی فن. میگه با هر آدم ذی فنون که مثل خودم از همه فنون در همه فنون وارد بود، وقتی با او نبرد کردم با او پیروز شدم، ولی با هر فرد روبرو شدم که متخصص در یه رشته بود شکست خوردم. نتیجه این است، هیچ ریاضیدان شیخ بهایی را به عنوان یه ریاضیدان قبولش نداره. یعنی اگر بخیم ریاضیات رو را مثلا بزنیم پای ریاضیات و ریاض الدین جمشید کاشانی، نه، هیچ فقیه او را به عنوان یه فقیه درجه اول قبول نداره. شیخ او را اگه بخیم بزنم در مقابل فقه معاصرش مقدس اردبیلی، دیگه جلوه ای ندارد. هیچ عدیبی هم همینطور، هیچ حکیم و فیلسوفی او را قبول نداره. اگر بخوان در حکمت و فلسفه او را بزن تحلیل معاصرش میرداماخ، دیگه طرف نسبت نیست. مفسرها هم او را قبول ندارن. همه چیز میدونسته ولی در هیچ رشته هم متخصص نبودن. این از که اینجوری این نتیجه پراکندگی فکر انسان هست. و فکر انسان وقتی که پراکنده شد اون به قول امروزی ها برایندش اون راندمانش کمتر است از محصول فکر کسی که فکرش متمرکز در یک کار باشه. این معنی خاصیت فکر انسان اینه، حکم این مغز و فکر انسان حکم یک چرخی رو داره که شما به گردش بیارید. شما اگر یک چرخ خیلی بزرگی رو به گردش بیارید، همینقدر که در گردش باشه، یک نیروی کمی هم اگر پشت سرش باشه او به گردشش ادامه میدهد. اما اگر این فکر این دو چرخ شما به گردش بیارید، یه وقتا بخواید برگردونید از این طرف دیگه به گردشش بیارید، چقدر سخت و چقدر نیرو باید مصرف کنید این را برگردونید. فکر انسان وقتی که در یک رشته کار بکنه خوب کار میکنه، ولی وقتی تو چند رشته شد خوب دیگه کار نمیکنه. در هیچ رشته است اونجوری که باید خوب کار بکنه خوب کار نمیکنه. این مثالی که عرض کردم در فکر بود، در صنایع هم همینجوره، در صنعت و در هنر. اگر یه کسی بخواد به انواعی از صنعتها بخواد دست بزنه، در هیچ صنعتی و هنری این ترقی نمی کنه، ولی به خلاف این که بخواد فکرشو متمرکز کنه در یک هنر. در کار کسب هم همینجوره، یه آدم هایی که هی به این کسب به این کسب به این کار به این کار هی به صد تا کار دست میزنن، هیچی نمی کنن. ولی به خلاف اون که یه کسی که اولا میفهمد که چه رشته انتخاب کند، بعد رشته ای که انتخاب کرد دیگه فکر خودش رو به رشته های دیگر نمیزنه. همچی یه رشته دنیای امروز ما با دنیای تخصص هست. شما شنیدید علم امروز ترقی کرده. یکی از رازهای موفقیت علم امروز مسئله تمرکز است. یعنی چه؟ یعنی مسئله تخصص و مسئله تقسیم کار. نبوغ علمای امروز از علمای گذشته بیشتر نیست. متد علمای امروز از علمای گذشته بهتر است. یعنی سخت کارشون بهتر است، نه خودشون فوق‌العاده تر باشن. یکی از متدهای خوب علم امروز همین مسئله تقسیم کار در رشته تخصصی انتخاب کردن است. یعنی یک عالم گذشته میخواد هم سیاست مدار باشد، هم فیلسوف باشه، هم طبیب باشه، هم عجیب باشه، مثل بوارستینا، این چقدر آدم فوق‌العاده‌ای بوده که در همه این رشته ها وارد بود و باز هم تراز اول بود. ولی همین آدم اگر مثلا تنها طب را دنبال کرده بود، باور کنید یه طبیب این بود که دنیا دیگه نظیر که سراغ نداده. این نه طبیب هست، طبیب می شود که کتابش هزار سال تقریبا در مشرق زمین، 500-600 سال در مغرب زمین یگانه کتاب طبی روزگار بود. فیلسوف هم بوده، منطقی هم بوده، همه ی حرفا. در این حال در یک جلسه روبرو می شود با یه مرد عدیبی، اون عدیب
به اون تکبر میشه، میگه دیگه تو مرد فیلسوف تبیر به کار ادبیات مداخله نکن. در این حال بهش بر میخوره، یه مدتی میرود در ادبیات کار میکنه، بعد یه کتاب لغت مینویسد میارد در یه مجلس می به همون عجیب میدهد، اون عجیب حیرت میکنه. بعد میگه از کجا معلوم که تعلیف خودت بوده؟ ولی امروز یه نفر که میخواد طبیب باشه دیگه فیلسوف نیست، منطقی هم نیست، عجیب هم دیگه نمیخواد باشه، شاعر هم دیگه نمیخواد باشه، تازه که پیز نرشته هم ده ها رشته برای پیز پیدا شده. یکی طبیب بود که حلق دینی میشود، رشته بود که حلق دینی، یکی طبیب چشم میشود، یکی طبیب اعصاب میشود، یکی طبیب معده مثلا میشود، یکی طبیب قلب میشود. همینجور انواع رشته های تخصصی. با تازه یه نفر که مثلا در چشم کار میکنه، یک عمر در چشم کار میکنه، تازه ببینید در چشم در یه موضوع خاص بشه. این ممکنه یه آدمی باشه که هوشش رو اگه بخوان پای هوش بوعلی سینا بگذارن، یک صدم بوعلی سینا هوش نداره. ولی اون چنان کارش ممهز و متخصص در این رشته هست که این آدم موفق می شود در رشته خوده یه تشکی بکنه که بوعلی سینا موفق به چنین تشکی نمی شود. مکرر اتفاق می افتاد در درس مرحوم آیت الله بنجدی علی الله مقامه که بودیم، گاهی از اوقات یه مسئلهی از شیخ طوسی رضوان الله علیه، ایشان خیلی معتقد بودن به شیخ طوسی فوق العاده، ولی یه مسئله تعریفی شد، ما همه می دیدن شیخ طوسی در این مسئله به قدری فتحی اظهار نظر کرده که اسباب تعجب می شد مرد به این بزرگی این چنین فتحی اظهار نظر بکنه. ایشان می گفتن تعجب نکنید، اگر عمر شیخ طوسی را تقسیم بکنم در مسائلی که این مرد فکر کرده، به این مسئله 5 دقیقه بیشتر وقت نمی‌رسیده. شما در این مسئله به سه شبان روز کار کردید و فکر کردید، اون 5 دقیقه بیشتر بهش نمی‌رسیده. یعنی اینقدر مسائل زیاده بوده که این دونی خود خودش مسئله روشه یه مسئله بیشتر. حالا از این زمان بگذاریم آقا در مسائل دیگر، مسائل دیگری هم که داریم، اگه به طور کلی انسان در زندگی اگر انسان در زندگی ایمان داشته باشه، ایمان یکی از خاصیت‌های ایمان این است که مکرر در همین جلسه عرض کردیم که ایمان برای انسان آرمان است، ایدئال است، هدف نهایی. خاصیت ایمان این است که برای افکار و اندیشه‌های انسان و برای آمال و آرزوهای انسان، برای خواسته های انسان یک نقطه مرکزی می شود و همه خواسته ها در دور اون نقطه مرکزی، همه آرزوها در دور اون نقطه مرکزی، همه اندیشه ها در دور اون نقطه مرکزی. به اصطلاح امروز یک انسان می شود مکتبدار، همه چیز را در اساس اون و با مقیاس اون هدف اصلی، با مقیاس اون هدف اصلی همه چیز را می خواهد. فلان کار را بکنیم یا نکنیم، این دیگه مردد نیست، یه روز از این بر یه روز از اون بر یه روز از اون بر یه روز از این بر نمیره. اون هست که ایمانش با مقیاس اون ایمان حساب میکند برود یا نه تکلیفش روشنه. اگر با اون آرمان و با اون ایمان سیر آمد به اصطلاح عملش که صالح برای اون ایمان میرون نبود نمیرون. اولین خاصیت ایمان این است که برای انسان آرمان به وجود می آورد و خاصیت آرمان این است که متاعی انسان را کوششهای انسان را از پراکندگی نجات می دهد. همه میادیه همه بیش سو تمام وجود انسان و تمام نیروهای انسان و تمام فعالیت‌های انسان جهت پیدا می‌کنه رو به یک سو می‌شود. مانند ابراهیم خلیل الله به گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز عبادتا نه که زندگی و مردگی سراسر هستیم سراسر فعالیتم سراسر وجودم همه از آن خدا همه برای خدا همه از آن خدا. به اصطلاح امروز انسان می شود تک شخصیتی نه چند شخصیتی. آدم به عدد معشوقه ها و مطلوبه هایی که در عالم دارد شخصیت پیدا میکنه، یعنی تعدد پیدا تعدد شخصیت پیدا میکنه. اون شعر دوست دارد معشوقشه نیمی از وجودش به طرف اون کشیده میشه، یه معشوق دیگر محبوب دیگری هم دارد نیمی از وجودش هم به طرف اون یعنی قسمت رو از وجودش محبوب دیگر قسمت اون طرف محبوب دیگر قسمت اون طرف. این شه موجود چند شخصیتی اما برخلاف اون کسی که یک محبوب و یک هدف دارد و همه چیز دیگر در مسیر اون هدف میخواد، نه اینکه چیز دیگری نمیخواد، همه چیز رو میخواد بری در مسیر اون هدف. یه همچه آدمی سلامت رو میخواد یا نمیخواد؟ بله میخواد. اما سلامت رو بری چی میخواد؟ سلامت رو بری خود سلامت میخواد؟ نه، برای خدمت به اون هدف. غذا میخواد، غذا رو بری چی میخواد؟ نیرو بگیرد برای هدفش و مقصدی. زندگی میخواد برای همون چیز. همه چیز در مسیر اون قرار میگیرد. ببینید شما در دعای کمیل در شبهای جمعه اینجور میخونید امیر المؤمنین که امام الموحدین است، ببینید غیر از خدا منظور مقصودی ندارد، در این حال او میگه یا رب یا رب یا رب قمد علی خدمت جوار وشبد علی العظیمت جوان و حبلی الجد فی خشیتت و دوام فی الاتصال به خدمتت. پروردگارا پروردگارا پروردگارا
از به اعظام جماره من نیرو عنایت کن، از تو قوت میخوام، از تو سلامت میخوام، از تو نیرو میخوام. اما برای چی؟ الان خدمتی که قوت من بده، نیرو من بده تا بهتر در راه تو خدمت بکنم. تصمیم من رو راسختر کن، اراده من رو نیرومندتر کن. اما در چه راهی؟ باز در راه تو. بنابراین خاصیت ایمان آرمان بخشی و خاصیت آرمان داشتن تجمع و تمرکز و نجات پیدا کردن از پراکندگی نیروها. نیروها همه متجمع و متمرکز میشن. یه حدیثی هست که تعبیر در مقدمه در همون مجالس صفحه‌ای داره، اونجا آورده حدیثی، در حال حدیث معروفی هم هست. پیغمبر اکرم فرمود به این که هر کسی که این توفیق رو پیدا کند که تمام همتش یکی بشود، خدا وسیله فراهم میکند که همه چیز درست درست بشه. در دعای خمیل هم ما داریم، در دعای خمیل هم داریم که در این جوره که بزعل نسانی به ذکر کله جا، نه در جلده اللهم اینی اسألو که به حق که به قصد که به اعظم اتفاق که به اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره و به خدمت که موصوله و اعمالی عندک مقبوله. خدایا از تو مسئلت می کنم به اون عزتت، به اون قدوسیتت و عظیمترین صفاتت و اسماعت که تمام اوقات مرا با یاد خودت آباده می کن. و این که علل اتصال در خدمت تو باشم و اعمال من مقبول درگاه تو باشد و اعمالی اندک مقبوله، حتی تجعل اعمالی و اورادی کلها وردن با خدا، تمام اعمال من و بهت من همه یکی بشود. حالا اینطوری، پس ببینید این در فرد در جمع من میگیرم. ما هر فردی را که ما در نظر بگیریم میبینیم که مسائل فرد پراکنده است و در همین دلیل به جایی نمیرسد. جمع چطور؟ جمع هم همینطوره. با همه افراد در اجتماع، اگر اجتماع صالحی باشد، همه افراد هم باز با هم دیگر باید مانند فرد واحدی باشند، نیروهاشون متمرکز و متجمع بشود در سوی هدف. باز خاصیت ایمان این است، اگر یه فرد ایمان داشته باشد آرمان پیدا می کند، فعالیت فرد جمع می شود در اطراف اون آرمان، و اگر همه مردم یک ایمان داشته باشند همه نیروهای اجتماعی جمع می شود در اون ایمان، و یک نیروی اجتماعی بسیار بسیار عظیم بودید. این است که قرآن بعد از این که سخن از پراکندگی نیروها ذکر می کند، اون وقت مسئله ایمان را و اون چه که از لوازم ایمان است، یعنی اعطا و تقوا، به میون می آورند. می فرماید به این که فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
و صدق بالحسنى حتی نیستره بالیسرى. اما اون که ببخشد اعطا کند در مقابل بخره، بعضی خیال میکنن برای اینکه وجود خودشون رو کامل بکنن باید هی جمع کنن، از اونها به اصطلاح هیچ نمی هم به اصطلاح بیرون نیاد، خیال میکنن این دور بزرگ میشن، در صورتی که نظام عالم برعکسه. در نظام عالم هر چه که شما بخشندتر باشید بهتر فیض میگیرید. و اما من اعطا، اون که اعطا کند، نمیگه چی اعطا کند، اعطا مال بکند در جای خود، اعطا علم بکند در جای خود، اعطا ما آماده می کنیم او را برای آسان‌ترین طریقه ها، یعنی کارهاش روی قلتک بیفتد، روی ریل قرار می گیرد، آسان می شود. و اما من بخل و سرنا، اما اون کسی که برعکس هید به خود بگیرد و به خود بکشد، از اینکه فیضی از او برسد، بازم نمیگه فیض چجور فیضی، هر فیضی من بکنم. بعضی شما دیدید که از مال بخیله، خب خیلی مردمی، بعضی ها در علم بخیلن، یعنی یه چیزی رو میدانن اگر یه نادان ازش بپرسد نمیخواد دیگه. برای چی؟ برای این که مبادا اونم مثل من بشود. بخل علم هم مثل بخل مال است اگه بدتر نباشه. باز میگن یکی از علل این که علم مشرق زمین پیشرفتش کم بود این بود که در مشرق زمین خیلی از مردم بخل می‌ورزیدن، یعنی اگر کسی چیزی رو کشف میکرد به کسان به دیگران نمیگفت. خیلی هم میبینید یه افرادی مثلا یه دارو رو کشف میکنن برای یک چیزی، برای یک مرضی، برای این که رقیب پیدا نکنن بکشی، رازش نمیگه به کسی، پیش خودشم میگه به شما ساعتی که بخوام بمیرم میگم، بعد میمیرد و به کسی نمیگویم. در اون حدود خراسان یک محلی بود بهش بگفتن سومه از سرا، یک مرد بود من دیده بودم، این یه مرد دهاتی بود، از دواهای کوهستانی انواع دواها این با تجربه دریافته بود، یک دوایی را که با اون دوا خنازیر را معالجه میکرد، این دیگه من خودمم دیده بودم، به شکل عجیبی هم معالجه میکرد. این دواره که میداشت روی این زخم خنازیر، یکی دو روز که میداشت به نظر یک دواره عوضم میکرد، اصلا چه خاصیتی در این دوا بود که اصلا این را از ریشه میکن، هر کارش کردن که این بگه اینها چی هست و به چه دوری نره به دست میاره. در یه پسهای سال هم خودش تنها میرفت تو کوه ها و دواها رو جمع میکرد و بعدم محرمان این را میکرد. خب چون براش در دکانی هم بود این کار، از جاهای دور می آمدن مثلا دعوتش می کردن می رفت با آلزم که طول خوب هم بهش می دادن، نگفت و نگفت و نگفت و نگفت و نگفت مرد، آخر صفتی نگه می دیم چی بود. و غالبا این دور بوده که یه ابتکارها، صنعتهایی افرادی ابتکار می کردن، بعد برای اینکه رقیب پیدا نکنن نمی گفتن، بعد خودشون که می رفتن با رفتن اونها دیگه به کلی از بین می رفتیم، چجوری شد مثلا برود می دامن، این به چه حسابی بود، حسابش که دست به کسی نمی آمد. اون رو بهش می گن بخل علمی، بخل علمی. بعضی بخل های غیر علمی هم دارن، یه مسائل خیلی ساده یه عرض خیلی ساده. فرض کنیم یک کسی میاد از یه نفر دیگه بپرسه آقا مثلا فلان مثلا مدرسه مثلا که این بنا اهلی محله یا فلان خیابان کدومه یا منزل فلان کس کجا درست نمیخواد این لباس از روی هم دیگر برداشته بشه و بگه نمیگم درست نمیخواد خوشش میاد معطل بشه برای مشهدیه خود ما مضمون درست کردن میگه از مشهدی وقتی که با خودتی آقا خلان چیز کجاست میگه مدنه و نمکن حالا این خودش عرض کنم که بخله دیگه بخل است که امساس کسانی بخیل و ممسک هستن که خودشون رو بینیاز بدانن از خدا و ایمان نداشته باشن. آدمی که ایمان داشته باشن خدای جواب بخشنده را به سراغ داشته باشن اون چه دارد اون که چیز نید کم است می بخشد و خدا از دریای رحمتش رو میبخشد. لذا پیغمبر اکرم فرمود که من لا یرحم لا یرحم. این که رحمت نداشته باشه فیض نداشته باشه به دیگران فیض الهی هم به اون نمیرسد. و اینجور اشخاص که همیشه در همون پوسته خودشون و هشای خودشون میخوان زندگی کنن با حوض شخصا کسب کردن فکر نمی کنن که باید خودشون با نظام خلقت همه هنگ کنن تا خدا به اونها مدد برسانن. اتکاشون فقط به نیروی فردی و شخصی خودشون هست. اینها در سخت‌ترین شرایط قرار می گیرن. فاما من بخل و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا. اون بخیل ممسک اون که خودش بی‌نیاز می‌داند، اون که به نیکوترین عقاید و نیکوترین خصلت‌ها و نیکوترین عقاید ایمان ندارد، ما او را هلش می‌دیم، هلش می‌دیم به سوی سخت‌ترین چیزها و سخت‌ترین کارها، یعنی به بن‌بست می‌رسد. در اون آیه نیست که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خاصیت تقوا گشایش پیدا کردن کارها و خاصیت بی تقوایی افتادن در مضایق و در شدائد. خب این آدم بخیل در درجه اول بخل بخل مالی میگه ما که مال داریم ما که ثروت داریم دیگه از این استفاده میکنیم چه احتیاجی داریم. قرآن میگه و ما یغنی عنه ماله ارد اونجایی که سقوط میکند اون وقت میبینم مال ثروت به دردش نمیخورد بینیادش نمیخورد. تعبیر تردا دارد. تردی مثل اینه گوسفندی اگر سر کوه راه برود یه مرتبه پرت بشود از دود این میگن که تردی. والمتردیه تو در قرآن یه جا داریم والمتردیه یعنی گوسفند حیوانی که از بالا پرت بشود و به این وسیله بمیرد. قرآن اینجور آدمها را تشبیه میکند به یه حیوانی که یه گروه بلندی میرود یه مرتبه از اینجا پرت میشود. میگه این بدبخت وقتی که حالت تردی پیدا کنه اون وقت میبینه که مال ثروت به دردش نمیخورد. ان علینا للهدا. بر ما که خدای شما هستیم و خالق شما هستیم بر ما که شما را هدایت کنیم، یعنی راه خدا را راه هدایت را راه درستی را به شما بنمایانیم. همی دیره که داریم میگیم و ان لنا للآخرت و الاولا. ایها الناس به ما ایمان داشته باشیم، آخرت دست ماست، دنیا هم دست ماست. که ان لنا للآخرت و الاولا. خوب نفرمود بر ما هدایت کردن طبعا و بر ما انذار کردن و دین دادن خود انذار نوعی از هدایت است، اعلام خطر کردن لازم را باید فاندر سکن نارن تلالا ای بشر، من که خدای شما هستم شما را انذار می کنم از اون آتش برافروخته. مالکی هاتون آتش لا یصلاها الا العشقا، نمی رسد به اون آتش مگر بدبخت ترین ها، افرادی که اینا را که بدبخت ترین مردم باید طلب می کرد. یعنی اگر شما یه آدمی را در دنیای دینید مثلا حقیر است میگید بدبخت است، یا بچهش از دستش رفت میگید بدبخت شد، یا مثلا مقامش ازش گرفتن میگید بدبخت، اون که بدبختی نیست. بدبختی اینه که عاقبت انسان جهنم باشه. لا یصلاها الا العشقا، نمیرسد این آتش به این آتش مگر شقی‌ترین مردم. با اونها مردمی هستن که در حقیقت حقیقت رو تکذیب میکنن و پشت میکنن به حقیقت، به اون که باید ایمان داشته باشن تکذیب میکنن و روشون رو برمیگردنن و پشت میکنن. اما و سیجنب هل اتقا، اما اون با تقواها و با تقوا ترینها نه، اونها را اجنب میشنن یعنی دورگردانیده میشنن. یعنی تقوا خاصیتش اینه که انسان را از آتش جهنم دور میکنه. با تقواها چی هستن؟ اونایی که بخل نمی ورزن، اونایی که در راه خدا انفاق میکنن. الذی یعطی ماله، اونی که مال خودش را، یا الذی یعطی ماله، اونی که اون چه که از برای اوست او را میدهد، از اون چه که دارد به مردم میدهد. بعد برای این که فکر نکنید که خیلی آسان پول خرج میکنن، خیلی آسان مثلا سور میدن به مردم، دعوت میکنن تو خونه هاشون، هر کسی که مالش خرج کرد. نه، الذی یعطی ماله یتزکا، اونی که مالش رو میدهد به قصد این که پاک بشود، نه به قصد ریا، نه به قصد شهرت، نه به قصد این که مثلا میخواد وکیل بشه، نه به قصد این که مثلا میخواد که نمیدونم که رئیس انجمن محل بشه مثلا. نه، اونی که میبخشد به قصد این که پاک بشود، خودش رو پاکیده کنه. و ما را احد عنده من نعمت تجزا، اونی که برای خودش در نزد احدی نعمتی به عنوان پاداش نمی‌بیند. توجه بفرمایید، یعنی اون کسی که ای بسا نعمتش پیش خیلی از مردم هست ولی ابدا از خودش نعمت پیش کسی نمی‌بیند، در کسی هم توقعی ندارد که بگه پاداش. ببین بخشش خالص این چنین بخششی هست، اگر انسان از مال دنیا یا از نعمت دیگری ببخشد به یک نفر، اما همیشه تو ذهنش اینا فکر میکنه که منم که به فلان کسی کمکی کردم، منم که او را نجات دادم، و طبعا از او توقع داره که ازش تشکر بکند. نه، این خالص. اما اون کسی که همین قدر که داد دیگه جز خدا کسی رو در نظر نداره، حتی فکر نمی کنه، بلکه از اون ممنون است که وسیله خیر شده. شما شنیدید که امیت ها رسمتون این بود، اگر کمکی می کردن به فقیری دستشون پایین می گرفتن که دست فقیر بالا باشه. می گفتن ما که داریم به دست خدا می دیم، ما به خدا داریم تحویل میگیم دستمون بالای دست خدا نباشه، دست ما پایین باشه. و دیگه تفر نمیکرد که به یه انسانی کمک کرده، از او انسان ممنون بود که وسیله خیر برد. سوره حل عطا ببینید چجوری مطلب رو توضیح میدهد. در داستان سوره حل عطا شنیدید دیگه، در اون اوقات سختی مدینه، مدینه خیلی اوقات بوده که در نهایت سختی به سر می بردن، امیر المؤمنین علی علیه السلام شخصا می رفت کارگری می کرد، عملگی می کرد و از پولی که می گرفت، حالا یا مثلا جو یا گندم خود جنسی به اصطلاح و یا پولی، بالاخره از اون میابود به اندازه یه قوت عادی. حضرت زهرا سلام الله علیها از اون جوی که علی علیه السلام تهیه کرده بود آرد میکرد، خمیر میکرد، نان میپخت و از اون ارتزاق میکردن. یه وقت به واسطه یه نظری روزه میگیرن همتون، امتحان الهی این چنین پیش میاد، همون وقت افطار که میرسد یک فقیر میاد دم در و امیر المومنین پرتنال خودشون را میدهند به فقیر. حضرت زهرا هم اقتدا میکنند، فزده هم اقتدا میکنند، حسنین هم اقتدا میکنند. روز دیگر یتیمی، روز دیگر اسیری. حالا این اهمیتش در این نیست که سه روز پیاپی بوده، اهمیتش در چیست؟ در اینجا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینو خدا داره از زبان اونا میگه دیگه، صحبت خود انسان نیست، خدا داره از باطن اونها حکایت میکند. میگه طعام را بر اساس حب الهی، یا طعام را در عین این که شدیداً مورد نیاز احتیاجشون بود و طبعا خودشون میخواستن، به مسکین و یتیم و اسیر دادن و سخنشون زبان حالشون این بود انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط لحظه رضای خدا میدهیم، از شما هیچ توقع پاداش نداریم، حتی توقع نداریم که بگید متشکرم. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، اینا در نزد احدی نعمتی که بخواد پاداشم از او بخوان ولی تشکر ندارم، ولی هر چه دادم حتی این مقداری تشکرم از اونها توقع ندارم. پس چی میخوان؟ پس برای چی دادن؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط یک چیز بخوان، طلب چهره پروردگار برتری بشه، روی خدای خودشون میخوان، رضای خدای خودشون. جز رضای خدا چیز دیگری از فکر میده. وقتی که اندیشه انسان اونقدر برود بالا که جز رضای خدا حتی به عشق نمیخواد، بودی جهنم هم برای سطرانی، جز رضای خدا چیزی برای اون مطرانی، میدونید نتیجه چیه؟ نتیجه این است که از طرف خدا هم دیگه اینجا گفته نمیشه.